مردی که با 6 کلاس درس دکتر شد، با چند حکم اعدام رئیس شد و حالا دنبال رهبر شدن است. امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403، 8 ماه می 2024. من مهدی مهدوی آزاد هستم و در جستجوی کوره راهی به سمت حقیقت برای 44 دقیقه میزبان شما خواهم بود. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به چشم‌انداز. ابراهیم رئیسی، داماد شاخص‌ترین روحانی طرفدار شیعه طالبانی، یعنی احمد علم‌الهدی که مدت هاست بهش میگن موالی خراسان، و یکی از مهمترین پروژه های سیاسی رهبر جمهوری اسلامی. رئیسی از ابتدای انقلاب 57 البته در صحن قدرت امنیتی جمهوری اسلامی حضور داشت. در سال 67 در جریان اعدام های دست جمعی مخالفین سیاسی یکی از اعضای مؤثر هیئت مرگ بود. این رو به وضوح شما میتونید از نوار صوتی آیت الله منتظری بشنوید. بعد از اون در ساختار قضایی ایران مدام بالاتر رفت، پیشرفت کرد و تا حد معاون اول قوه قضاییه رسید. اما راستش بخواید به خاطر شخصیتش، به خاطر شخصیت مطیع و ذره پوش پایینش، کمتر کسی انتظار داشت او ناگهان به رأس هرم قدرت صعود کنه. از حدود 8 سال قبل با ورق برای آقای رئیسی و حامیان پشت پردش عوض شد. در اسفند 1394 توسط علی خامنه‌ای به ریاست ثروتمندترین و قدرتمندترین کارتل اقتصادی رهبر، یعنی آستان قدس رضوی رسید. در شهر و استانی که پدرزنش، یعنی احمد علم‌الهدی، آنچه که گفتم نماینده ولی فقیه و نفر اول بود. این ترکیب بسیار معناداری بود به این خاطر که علم‌الهدی پدرزن، نماینده اسلام طالبانی، تندروترین روحانی که جرأت داره، نمیگم تندروترین روحانی ایران، تندروترین روحانی که جرأت داره حرف بزنه، و این طرف دامادی که ثروتمندترین مرد ایران هست حالا با پول عمومی. چند سال بعد آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه رسید و یک از سران قوا شد. بعد همین جایگاه مهم رو رها کرد تا رئیس جمهور باشه، جایی که علی خامنه ای در سال 1368 هم از همین جایگاه به رهبری رسید بود. همون چی که گفتم بخش کوچکی از داستان هست. رئیسی یکی از مهمترین پروژه های سیاسی هست سخت قدرت در جمهوری اسلامی است. خیلی از مردم با دیدن این آدم، با شنیدن اسمش، یاد سوتی‌های خنده‌دار یا گاف‌های عجیبش می‌افتن که در شبکه‌های مجازی هم خیلی دست به دست میشه. یه سری‌ها یاد انعام‌های دهه 60 می‌افتن، آیت الله قتل عام. بخش مذهبی و سنتی جامعه ایران هم احتمالاً یاد امامه سیاه یا به قول برخی از آخوندها امامه سیاه و عبارت سید اولاد پیغمبر می‌افته. اما پروژه ابراهیم رئیسی یک داستان به شدت امنیتی و سیاسی و بسیار پیچیده تر است. در بخش اول برنامه تلاش میکنم برای شما تصویر دقیق تری از آقای رئیسی بسازم. از اونجا که او در سالهای اخیر سعی کرده خودش رو یه چهره پاک و فساد ستیز معرفی کنه، ابراهیم بت شکن، بت فساد رو بشکن، طبیعتا توجه بیشتری هم به مسئله فساد در حوزه های مربوط به او خواهم داشت. مهمان بخش اول مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه. خوش آمدید آقای تو کاظمی، خیلی خوشوقتم، امیدوارم حالتون خوب باشه و طبیعتاً دوست دارم فوری برم سر اصل مطلب. من تا موقعی داشتم برای مردم داستان ابراهیم بت شکن، بت بزرگ رو بشکن رو میگفتم، یه لحظه همچین خجالت کشیدم از خودمون در قرن 14 هم که رابطه ملت با حکومت چنین رابطه مبتذلی است. میگن دیگه رابطه امت، رابطه امت با رهبرش است، نه رابطه ملت با منتخبش. آقای کاظمی، شما روزنامه‌گاری هستید که خوب و فکتیو دنبال می‌کنید داستانو. من می‌خوام در مورد آقای رئیسی و سابقه‌اش، مقصد در دو دهه اخیر صحبت کنم. مثلا بذارید از حال شروع کنیم. چرا حال؟ به این خاطر که دیروز کنفرانس مطبوعاتی داشت، در واقع مصاحبه مفصل داشت، حرف زد. حالا راجبش کم کم حرف خواهیم زد و الان رئیس جمهوره و الان مسئول گوشت و نان و مرغ و تخم مرغ مردم و تورم و این چیزا هم هست. این دولت آقای رئیسی رو که نگاه می‌کنید یه سری چهره‌های عجیب و غریب و مسخره می‌بینید. مثلا یکی از عجیب‌تریناش همون آقای حجت عبدالملکی وزیر کار بود که خودم آقای رئیسی برکنارش کرد. قبلش کارشناسا میگفتن آقا چطور شما آدمی که میگی که آقا با 1 میلیون تومان شغل ایجاد می‌کنه و می‌ذارید وزیر کار، قبلش میگفتن آقا چطور آدمی که اینقدر به دیس انفورمیشن تئوری توطئه اعتقاد داره می‌ذاری اونجا. آقای رئیسی گذاشت، خب کمتر از یک سال فهمید فاجعه است. شبیه این انتصابا رو زیاد میبینید. به من بگید چیه داستان انتخاب آقای رئیسی؟ مشکل از کجاست؟ آقای رئیسی کرکترش همینقدر پرته یا داستان دیگه ای وجود داره؟
درود بر شما، عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگانتون. روزی که ابراهیم رئیسی به مجلس رفت برای اینکه کابینش رو معرفی کنه، نام دو وزارتخونه رو اشتباه گفت، یعنی گفت وزارت رفاه و شهرسازی و وزارت مسکن صنعت تجارت، یعنی در این حد ناآشنا بود با اون فضایی که قراره درونش کار بکنه. شاید خودش هم همچنان همونطوری که شما گفتید باور نداشت به اینکه در این حد به رأس هرم قدرت صعود کرده. و در همون جلسه معرفی کابینت به مجلس، هر وزیر رو که می‌خواست معرفی بکنه، کلید واژه اصلیش این بود که او مورد اعتماد رهبری است، او یاور انقلاب است. مثلا در مورد وزیر بهداشت که طبیعتاً باید یک بحث کاملا تخصصی و در کنارش تخصص اقتصادی غیر از پزشکی داشته باشه، اعلام کرد که او یک فرد انقلابی است و همواره از انقلاب دفاع کرده. اما به صورت کلی‌تر کابینه ابراهیم رئیسی رو من یک کابینه شرکت سهامی میدونم، به این معنا که بخش عظیمی از اون به طور خاص بخش اقتصادیش تقدیم رهبر جمهوری اسلامی شده. از اینکه کلا اون فردی که مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت محمد مخبره، که خب سالها رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده، منصوب علی خامنه‌ای و مورد اعتماد او، تا وزیر خارجش که عملا سهم به اصطلاح میدان شد، کسی است حسین امیر عبداللهیان که نزدیک به نیروی قدس سپاه و نزدیک به گروه هایی مثل حزب الله، انصار الله، و در عمل منویات نیروی قدس سپاه رو در زمینه گروه های منطقه‌ای پیش میبره. در بعضی وزارتخونه ها عناصر جبهه پایداری رو میبینیم، جبهه پایداری به اون معنا که خب بالاخره حامیان محمود احمدی نژاد بعدتر به دو گروه تقسیم شدن، عده‌ای جذب جبهه پایداری شدن، به مجلس و همین دولت رئیسی اومدن، عده‌ای اندکی هم در کنار محمود احمدی نژاد باقی موندن. اون بخش ما میبینیم مثلا مهرداد بسپاش یکی از اونهاست، و پایین‌تر از وزرا در بدنه دولت رؤسای سازمان‌ها، مدیر کل‌ها اغلب از جبهه پایداری هستند. استاندارها رو می‌بینیم که تقریبا همگیشون وابسته به سپاه هستن، فرماندهان سابق سپاهن. این هم دو تا دلیل من میتونم براش ذکر کنم، خلاصه بگم.
یه لحظه صبر کنید، چون من می‌خوام سریع‌تر بریم، خیلی وقتم کمه. یه ویدیو داریم، این ویدیو رو ببینید 40 ثانیه است، بعد راجعش سوال دارم.
برادر داماد آقای
برادر دامادش میثم نیلی سایت رجانیوس. خب اینا الان در واقع خیلی تاثیر گذارن. آقای رئیسی شما خودتون تصمیم باید بگیرید اینا چیکارن تو دولت، اینا چیکارن؟ آقای مقداد نیلی یه داماد، حالا یه جوان مثلا، بهترین تصمیماتو میگیره تو دولت. خب این شما میگی اطراف خودت باش، خودت تصمیم بگیر. یا خانوم ایشون خب چه نقشی داره؟ چرا باید مثلا ایشون حتی تاثیرگذار در وزارتخونه‌ای مثل آموزش پرورش باشه، وزارت علوم باشه، و هر کسی که ایشون معرفی کنه؟ حالا شما ممکنه تکذیب کنه، ولی همینطور هست.
آقای کاظم، کسی که دیدید حتما میشناسه، آقای عباس امیری‌فر بود در دولت آقای احمدی نژاد، یه زمان میگفتن پیشنوازه، ولی خب به هر حال قبله تعداد زیادیشون بود، مؤثر بود. این خیلی روشن میگه میثم و مقداد نیلی، در واقع داماد ابراهیم رئیسی و برادرش رو میگه، و تازه نه تنها اونا، میگه زن یکیشون هم میگه، و میگه اینا جوانن، بعد میگه اینا تو کابینت دخالت میکنن، بعد میگه حتی وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم را اینا میشینن. این داستان با اون چیزی که شما میگید شرکت سهامی و حرفتون قطع کردم، چه نسبتی داره پس به نظرتون؟
یکی از نماینده‌های مجلس گفته بود ما در دولت رئیسی با پدیده مقدادیسم طرفیم، همین چیزی که شما گفتید. خب اینا هم رگ و ریشه مقداد و میثم نیلی به جبهه پایداری برمیگرده، در کنار یاسر جبرائیلی، یک گروه به شدت متوهم و به شدت فرصت طلب، و اینکه میخوان راه‌های بیشتری به قدرت برای خودشون باز کنن. حتی اگر فراموش نکرده باشیم، در اون فایل صوتی که از مهدی طائب فرمانده قرارگاه رئیس قرارگاه انبار منتشر شد، گفته شد که اون فایل، اون اطلاعات مربوط به سیسمونی گیت، سیسمونی خریدن خانواده قالیباف در ترکیه رو همین آقای میثم نیلی منتشر کرده. خب در کنارش دختر آقای رئیسی که میشه نوه آقای علم‌الهدا، همسر آقای رئیسی، و اینکه ابراهیم رئیسی خودش داماد دیگه، داماد علم‌الهدا، بخشی از این قدرتی که داره به واسطه داماد علم‌الهدا بودن، به جدا از مطیع بودنش، خونریز بودنش، و خب دامادهای او هم کار میکنن. اما میخوام برگردم به اون بخش اولی که شما صحبت کردی. ابراهیم رئیسی به هر حال درسته که از مشتبه خامنه‌ای زیاد گفته میشه، اما یکی از پروژه‌های رهبری دست کم خودش که دلش میخواد این اتفاق بیفته، لذا در درون خانواده به نوعی کادر سازی میکنن، تیم سازی میکنن برای اینکه اگر روزی به دفتر علی خامنه‌ای رسیدن جایگزین او شدن، بیت او رو اداره کنن. همسر ابراهیم رئیسی، دختر آقای علم الهدا، در دو سه سال گذشته دیدیم که سعی کرد خودش رو از اون جایگاه همسران رؤسای جمهور در ساختار جمهوری اسلامی فراتر ببره، از او به عنوان بانوی اول نام بردن. درسته که به صورت تعارف گونه گفت نه، بانوی اول همسر علی خامنه‌ای است، اما او در واقع داره این جایگاه رو تلاش میکنه به دست بیاره. یعنی جدا از ابراهیم رئیسی، خانواده او هم در واقع نوعی میخوان از الان بیت رهبری رو برای خودشون درست کنن.
خیلی عالی، گفتید کارت سازی میکنن در خانواده. یاد خانواده لاریجانی افتادم که خیلی کارت سازی کردن ولی ناگهان در سیاست خشن ایران خوردن زمین. یاد خانواده
برخلاف ابراهیم رئیسی، خانواده لاریجانی پروژه شکست خوردن.
ببینید اگه بخوام جای رئیسی بخوام خیلی سریع صحبت کنم، توی چند دقیقه باقی مانده، به نظر من ما سه مقطع داریم. مقطعی که در قوه قضاییه میتونید رو ببینید، مشخصا سازمان بازرسی کل کشور، بعدم تا معاون اول قوه قضاییه، مقطع آستان قدس رضوی و مقطع دولتش. اجازه بدید از قوه قضاییه شروع کنم. آقای رئیسی ابراهیم بوت شکن، بوت فساد بشکن، عمل کرد یعنی در واقع کارآمدیش و همچنین عملکردش در حوزه فساد رو در قوه قضاییه چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، کسی که 20 سالگی دادستان کرج شده، وارد قوه قضاییه شده و در نهایت مهمترین سمتش در سال 73 رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مدت 10 سال. میدونیم سازمان بازرسی کل کشور عالی ترین نهاد نظارتی است که اصلا کارش نظارت بر همین مواردی که منجر به فساد شده یا قرار بشه. سالهای 73 تا 83 بخش عمده‌اش به دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برمیگرده. میدونیم که در اون دوره به واسطه اینکه مطبوعات کمی از امروز آزادتر بودن و هنوز این حجم از پول در جمهوری اسلامی نبود، هنوز نیروهای نظامی و امنیتی مثل امروز وارد عرصه اقتصاد نشده بودن، فسادها کمتر بود، رقمها کوچکتر بود. اما مهمترین پرونده فساد اون دوره، یکیش پرونده معروف شهرام جزائریه، دقیقاً در دوره رخ میده که ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسیه. کل ساختار جمهوری اسلامی رو فردی به اسم شهرام جزائری از به ظاهر از خارج از ساختار قدرت به سخره میگیره، به همه پول میده، از رئیس مجلس، وزرا، به اکثر مسئولین نزدیک میشه. سازمان بازرسی کل کشور عملا انگار وجود نداشته. یا در مواردی که ما بعدها میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده، مثل قراردادهای نفتی، قراردادهای پتروشیمی که بعدن صداش در اومد که اینا مسئله دار بوده، سازمان بازرسی کل کشور غایب بود. بعد رئیسی به معاونت اول قوه قضاییه میرسه، اون هم به مدت حدود 10 سال، دوره‌ای که بالاترین فسادهای دولت محمود احمدی نژاد در اون دوره رخ میده، بابک زنجانی و خیلی پرونده‌های دیگه، از همه مهمتر باند اکبر طبری در دل قوه قضاییه.
اگه در جمله بگید یعنی شما در قصد طبری مقصر میدید آقای رئیسی رو؟
قطعاً مقصر میدونیم، از این جنبه که شما معاون اول قوه قضاییه بودی، بغل گوشت اون باند فساد طبری رو یک بار باید جدا صحبت کنیم که این باند چه باند عجیب و غریبی بوده. یاد مافیای سیسیل میافتی شما، فکر نمی‌کنی در ساختار یک حکومته و خب غایبه. بعد رئیس قوه قضاییه میشه که حالا اون آستان قدس رو بهش باز می‌گردیم که خب باز می‌بینیم کلی پرونده فساد در همین دولت روحانی، اینها آقایون رئیسی و دولتش مدعیان، شک گرفته، رخ داده، اما رئیس قوه قضاییه یا ساکت بوده یا اقدامی عملا انجام نشده، که از جملهش همین پرونده فساد فولاد مبارک است که میگن کار دولت قبل بوده اما در دوره‌ای که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بوده. بحثم اینه که صرفا شما نباید مجری فساد باشی، شما در دستگاه دیگه‌ای که هستی به خصوص قوه قضاییه مسئولیت داری در قبال هم کشف اون فساد، هم پیشگیری، هم رسیدگی.
آقای کاظمی، حالا اگه منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، در قیاس فقط در حد دو کلمه بگید بریم سوال بعدی، در قیاس رئیس قبلی و بعدیش، یعنی قیاس محمد یزدی و شاهرودی و اونور صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی فاسدتر بود یا مثل اونها بود یا بهتر بود؟
ابراهیم رئیسی مطیع‌تر از همه اونها بود، به این معنا که اونجایی که باید به میدان می آمد با جست فساد ستیزی و به یک پرونده رسیدگی می شد انجام می دادن. اونجایی که باید سکوت می کردن سکوت می کرد، مطیع‌تر بود. این رو هم کوتاه بگم، شما یک سخنرانی در دوره‌ای که ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه بوده در اون 20 و اندی سال پیدا نمی کنید که ابراهیم رئیسی یک بحث حقوقی رو درست بازگو کرده باشه. من تصور می کنم حتی نمی تونه مثلا یک پرونده حقوقی ساده رو بیان کنه، صرفا مطیع بوده که اجرای اوامر می کرده.
بله، راجب این سوادش حالا بخش دوم حرف می زنیم. میرسی به آثار قدس رضوی، بفرمایید.
جذابترین بخش داستان ابراهیم رئیسی قبل از ریاست جمهوریش به نظرم آستان قدس. زمانی که وارد آستان قدس میشه در اسفند 94 با یک پرونده فساد روبروی، مثلا دیگه مهدی عزیزیان قائم مقام واعظ طبسی در آستان قدس پرونده فساد عجیبی داره. من یادم ماها پیش خود شما در یک برنامه به اون قرارداد قطار بیرجند مشهد اشاره کردید، گرگان بیرجند مشهد، که قرارداد عجیبی بود. قرار بوده که آستان قدس 600 میلیارد معادل 600 میلیارد سهام بده به شرکتی که قرار بوده اون راهن رو بسازه. بعدن معلوم شده که 12600 میلیارد در واقع منتقل شده، که داستان داشت چند سال طول کشید که اون بتونه برگرده اون شرکت به مالکیت، و داستان پیچیده‌ای بود. آقای رئیسی در بدو ورود صاحب اون فساد رو، یعنی کسی که اون فساد رو رقم زد، عزیزیان رو به عنوان مشاور عمرانی خودش منصوب کرد، و بعدتر اون فرد که پرونده فسادش روشن شد مشخص نشد چگونه از کشور خارج شد و هیچ وقت هم محاکمه نشد. اما مهمترین پروندهش اون بحث واردات 22000 حلقه لاستیک توسط یکی از شرکت‌های تابعه آستان قدس بود که تهش 22 میلیون دلار اختلاس ازش در اومد. کوتاه بگم علیرضا پیمانپاک، کسی که در واقع مدیر عامل شرکتی بود که قرار بود اون لاستیک‌ها رو وارد کنن، همین امروز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی است، یعنی متهم ردیف اول عملا امروز قائم مقام ابراهیم رئیسی است. یا وزیر اطلاعات ابراهیم رئیسی اسماعیل خطیب در همون دوله مدیر کل حراست آستان قدس بوده، و افراد دیگه‌ای هم هستن در این پرونده که در دولت رئیسی اغلب سمت‌های میانی در حد مدیر کل و اینا گرفتن. یک پرونده تاریکیه که هنوز هم شاید میتونیم بگیم دانسته‌هامون از نادانسته‌هامون در موردشون کمتره.
بله آقای کاظم، متاسفانه باید خداحافظی کنم، ولی در یک دقیقه من خواهش می‌کنم به بحث دولت بپردازیم. دوران دولتش به هر حال باید بگیم و بریم. نامه‌ای هست از احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نزدیک به علی خامنه‌ای، جلسات درس خارج فقهش هم می‌رفت. اون تو میگه دولت رئیسی یک فساد بی سابقه، رانت بی سابقه 13 میتونی توضیح بدید؟ حدود 2 میلیارد دلار میشه، 1.5 میلیارد دلار میشه، 13 میلیون تن یه همچیزی کالای اساسی رو میده به یه شرکتی که وجود در واقع تازه درست شده بوده، تازه نصف پولش هم اصلا 50 میلیون دلار راحت میدن، و البته بعدا مثل که دستگاه نظارتی وارد میشن و این کسکسر جمع میکنن. این و با دستور شخصهای رئیسی بوده. فساد در دولت های رئیسی که خودش ادعا میکنه فساد ستیزترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است.
فسادهای خیلی بزرگی داشتیم، غیر از نامه آقای توکلی که همون که شما گفتید یک رانتی با یک قرارداد محرمانه برای یک شرکت تازه تأسیس درست کردن که 13 میلیون تون کالای اساسی بیارن که اغلبش هم وارد نشد و یک فساد عظیمی شکل گرفت. بعد هم وزیر اقتصاد گفت نه خیلی قانونی و عادی بوده. ما فساد چای دبش رو داریم که دقیقاً رئیس قوه قضاییه فعلی محسنی اژه‌ای بعد از جاخالی دادن ابراهیم رئیسی و دولتش اذعان کرد که اغلب این فساد حدود 3.5 میلیارد دلاری در دولت ابراهیم رئیسی رخ داده. 3.5 میلیارد دلار، من فقط بگم که چیزی حدود 80% بیشتر از فساد بابک زنجانیه به عنوان رکورددار خودش در اون زمان. وزیر جهاد کشاورزی ابراهیم رئیسی در این پرونده دخیل بود، بخش عمده ای از دولتش، وزارت اقتصادش. اما کاری که ابراهیم رئیسی در دولت همواره کرده در جست فساد ستیزی در واقع زیر فرش دادن فساد بود. پرونده فساد چای دبش هنوز نمیدونیم در چه مرحله از رسیدگیه، اما دولت اومد مدعی شد که ما این فساد رو خودمون کشف کردیم، در صورتی که دروغ محض بود، و حالا فسادهای خرد دیگری هم در جاهای دیگری رخ داده. اما در مورد فساد ستیزی دولت رئیسی میتونیم بگیم پنهان کننده فساد بوده.
متشکرم از مسعود کاظمی، و دوباره متاسفم از اینکه وقت سوت تمام بشه. وقت اول روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، بریم سراغ بخش دوم برنامه که وقت تنگ است و جرعه ها بسیار.
این که من میگم به عقل مردم، ولی که مردم عقل یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی،
قضیه مسکن، مسکن اقتصاد پیشرانه، لوکوموتیو با خودش خیلی واگونا رو میبره جلو.
خوشبختانه آماری که ما داریم با 8.9% که امروز 8.2% شده، یعنی 7% آمار بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده.
او چه امروز از حلقوم رهبری میرون میاد دقیقاً خواست مردم.
بابا آمبودزمان آسیایی در زمان دولت اصلاحات به من اولین بار در قوه قضاییه با حضور 40 کشور جهان، اصلا مؤسسش من و پاکستانیا با هم بودیم.
کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت مسکنه.
آقای شیخ الاسلام شهید بزرگوار، آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که
شیخ توتی، مردم این آقای به شیخ رمضان البوتی میگه شیخ توتی. تا حالا دو بار شده که به شیخ البوتی گفته شیخ توتی. به لوکوموتیو میگه لوکوموتیر، به مگابایت میگه گاماواتا، به پروپاگاندا گفته پروپاگانی. به قول شاعر میگه به کجای این، به قول نیما یوشیج میگه به کجای این شب تیره بیاویزم قبای جده خود را. در بخش دوم برنامه دو مهمان داریم، جابر رجبی فعال و صاحب نظر سیاسی که به خاطر سابقه سیاسی شناخت قابل توجهی از بدن نیروهای مذهبی و اصولگرا در ایران داره، همچنین آسیه امینی روزنامه‌نگار شناخته شده از نروژ. خوش آمدید آقای. من از آقای رجبی شروع کنم و عذرخواهی میکنم که کمی معطل نگه داشتم. آقای رجبی، شما نزدیک بودید آقای احمد نژاد بودید، این درون مکانیزم درونی نیروهای اصولگرا و نزدیک و متعلق به رهبر جمهوری اسلامی میشناسید؟ اصلا بحث این که من مخالفشون هستم و نیستم نیست. این آقای حداقل احمد نژاد باهوش بود، میدونید جوان بود. ابراهیم رئیسی واقعا هم سوادش خیلی کمه، هم هوشیش پایینه، حالا شاید آدم بدی نباشه ولی خیلی اصلا پرته. و میخوام ببینم چی میشه که قدرت در جناح اصولگرا یهو میاد حول فردی مثل رئیسی ائتلاف میکنه. این واقعا ائتلاف درونی در جبهه اصولگرا است یا آنچه که خیلی‌ها میگن یک پروژه و دستور از مرکزیت قدرت؟
سلام خدمت شما و مردم ایران، و عذر میخوام از خانم امینی، خانم ها مقدمن ولی میخوام یه مقدمه رو عرض کنم که ایشون کامل بکنم. آقای مهدوی آزاد، یه نکته ای تو همین صحبت شما همین فکر میکنم جوابه تو همینه. قدرت برای آدم ها مدل های مختلفی، آدم ها با شکل های مختلفی از قدرت ارضا میشن. خب افرادی هستن دنبال پولن، افرادی هستن دنبال شخص رئیسی، از اون شخصیت هایی که با قدرت، مثلا اینی که حالا
فکر کنم رجبی رو از دست دادیم. خیلی خب شخص خودش بود دیگه، گفت خانم مقدم هستن، ولی اگه احتمالاً نمیگفت اینترنت قطع نمیشد. خانم امینی خوش آمدید، خیلی متشکرم تشریف آوردید. همین سوال از شما میپرسم و بعد میام سوالات ریسته. موقعی که شما به این ساختار نگاه میکنید، این ابراهیم رئیسی با این وضعیت، به نظرتون یه مکانیزم درونی جبهه اصولگرا است، چون که خودشون ادعا میکنن شانا و غیره و حداد عادل و جلسه و غیره، یا یک در واقع مداخله از مرکزیت قدرت، پروژه مرکزی قدرت؟
درود به شما و بینندگان برنامه. متاسفم که آقای جابر قطع شد صحبتشون، ولی در پاسخ شما باید بگم که در واقع موضوع به نظر من دو وجه داره. یکی حکومتی هست که 40 و اندی سال همه کسانی رو که در بدنه قدرت، نه بدنه عمومی جامعه، نه مدیریت میانی که جامعه مدنی رو شامل میشه، بخش اقتصادی و مردمی رو شامل میشه و در واقع مردم در اونجا تعریف میشن، بلکه بدنه به معنای بلکه مدیریت جامعه یعنی سر جامعه، اونقدر تنگ شد این دایره، تنگتر شد و فیلتر گذاری شد که دیگه تنها خادمان، تسلیمان مطلق، فرمانبرداران و به نظر من کم عقلان میتونن اون رو تحمل بکنن و پست هایی بگیرن که در واقع گرداننده و عروسک گردان اونها افراد دیگری هستن. به نظر من حضور ابراهیم رئیسی با اون توصیفاتی که شما معرفیش کردید و فیلم هایی که نشان دادید و عملکرد خود او تا امروز، نشان دهنده این هست که در واقع ابراهیم رئیسی از یک طرف خلاصه شده این مشخصاتی هست که عرض کردم، از سوی دیگر یک عامل مهم در طول سالها همیشه گفته می شد که در واقع مشهد واتیکان ایران هست. فراموش نکنیم که امروز واتیکان ایران در واقع واقع مهمترین ارگان اجرایی و تصمیمگیری نهاد دولت تصمیمگیر است. بنابراین پیوند و تاثیرگذاری آستان قدس رضوی رو نباید اصلا نادیده گرفت در مدیریت سیاسی ایشون، کما اینکه اولین دولتی رو که معرفی کرده بود رو هم فکر می‌کنم در همین ایران اینترنشنال یک بار ما در برنامه زنده بهش پرداختیم که چطور اعضای دولت بخش عمده ایشون ریشه یا در سپاه داشتن یا در دانشگاه امام صادق داشتن یا در آستان قدس رضوی به نوعی ریشه داشتن، یعنی مسئله اون فامیل بودن و اون ارتباطات شخصی و خانوادگی از یک طرف که فساد سیاسی هست و از یک طرف دیگه در واقع ایشون رو باید یک بخش دیگری از اون عروسک گردانی در آستان قدس رضوی و دانشگاه امام صادق هست.
نکته خوب اشاره کردیم، سوال دیگه داشتم ولی بپرسم بریم سراغش. گفتید مشهد، ببینید بحث هستن کارشناسانی که صحبت از حلقه مشهد میکنه، یعنی علی خامنه‌ای یا حلقه خراسان. علی خامنه‌ای متولد مشهد هست، تقریبا کسانی که تو حلقه باش بودن آورد قدرت. الان محمد باقر قالیباف هم مال حلقه خراسان هست، همین ابراهیم رئیسی مال مشهد هست. خب علم خدا رو که گفتید و خب پول عظیمی هم اونجا تو مشهد هست. تقریبا تمام طرح‌های عمرانی اصلی ایران هم نگاه بکنید اصولا مال مشهد. این ده حرفشون اینه، همچنان که قبلش هم اگر برگرد یک دو دهه قبل شما واقعا یه جوری حلقه کرمان میبینید، زمان هاشمی رفسنجانی، حلقه کرمان و یزد رو میبینید. چه میدونم، شاید اینکه روحانی و احمدی‌نژاد هر دوشون از سمنان اومدن هم یه جورایی تصادفی نباشه، ولی اون به نظرم تصادفیه. شما به چیزی به نام حلقه خراسان مشهد معتقدید یا بیشتر به نظرتون در واقع تصادفی است؟
من به حلقه نمیدونم که این حلقه رو در واقع باید براش استدلال بیارم، اما به قدرت آستان قدس رضوی و تاثیرگذاری امروز اون در بدن دولت به شدت اعتقاد دارم و همونطور که گفتم آثار اون رو میتوانید بسیاری از مدیرانی که ابراهیم رئیسی بعد از اون انتخاب کرده بود به خصوص در ابتدای دولتش، بعضی از اونها برکنار شدن اما بعضی از اونها دارن ادامه میدن، ریشه در، یعنی در واقع سابقه کاریشون حتی آغاز کار بسیاری از اونها از آستان قدس رضوی بوده و شما به مسئله بودجه و قدرت اقتصادی اشاره کردین، اصلا نمیشه دست کم گرفت این بدنه عظیم اقتصادی که در یک سرش در آستان قدس هست، یک سرش در سپاه، همونطور که گفتم حالا حوزه علمیه و بیت رهبری رو هم بهش الساق بکنیم، کارگردان اونان اصلی اون خیمه شب‌بازی هستند که ما در مقابل دوربین ابراهیم رئیسی رو می‌بینیم.
آقای رجب خوش برگشتید، می‌فرمایید اگه یادتون نیست سوال تکرار کنم اگه ادامه بدید.
نه داشتم همین رو عرض می‌کردم، ببخشید که قطع شد. ببین قدرت برای آدم ها خیلی فرق میکنه. قدرت مثلا یک کسی میره دنبال پول، استفاده قدرت رو از پول انجام میده، اما شخص خود رئیسی یه شخصیتی داره، یه شخصیتی دوست داره مثل خامنه ای دست کن بده و مثلا یه حالت بزرگی رو اینها انجام بده. اما یه فرقی داره با شخصیت های دیگه سیاسی، اینجا میخوام بگم فرقش با احمدی نژاد چیه و حتی با لاریجانی ها. ببینیم بحث مطیع بودن آدم ها عموما تا یک جای رد میشه، یعنی مثلا احمدی نژاد بالاخره 84 اینا پیش خودشون گفتن یکی رو میاریم، اون موقع دیگه سوار میشیم دولت رو دست میگیریم، کی عموما؟ سپاه، یعنی یک دولت عمیق به نام سپاه. خب احمدی نژاد 4 سال اول سواری داد، حالا شاید این کلمه خوب نباشه اما واقعا سواری داد، اونها هم استفاده کردن، سپاه تسلط پیدا کرد. 4 سال دوم خب یک انا رجلونی گفت. لاریجانی ها هم همینن، به دلیل اینکه خب به اونها خواستگاه سیاسی مختلفی دارن یا برای خودشون یک شخصیتی قائل میشن، اونها هم میرسن به یک جایی که اونها هم دیگه حرف نمیشنون از اون دولت عمیق. روحانی هم که دیگه شخصیت امنیتی بوده که اصلا نمیتونست خیلی حرف بشنوه از اون دولت عمیق، حالا شخص خامنه ای فرق میکنه. اما رئیسی توی این سالا نشون داد به خاطر اون تهی بودنه که نمیتونه انا رجلونی بگه، نمیتونه بگه من مثلا کسی هستم برای خودم، نه حرف درست میتونه بزنه، نه سوادی داره، حوزه هم نخونده. بالاخره کسی که مثلا میخواد بیاد در این سطح ادعای بزرگی و آقایی بکنه به قول خودشون باید بهش بیاد، به رئیسی همینم نمیاد. یعنی کسی که مثلا 18 سالگی رفته شده چیز هنوز لمعه هم به قول خودش تموم نکرده، لمعه یعنی تو اون دو سه سال اول حوزه هم تموم نکرده. خب این طرف که نمیتونه بیاد برای اینا خیلی گندگی بکنه، بزرگی بکنه، اینجاست که دیگه به رئیسی کم کم اعتماد کرده. یک حلقه مفقوده ای داره زندگی رئیسی آقای مهدوی آزاد. بعد از قوه قضاییه معاونت تا بر آستان قدس رئیسی یک دوره ترد شد، رسید تنها مسئولیتش این بود که شد تولیت آستانش امامزاده صالح، یعنی تا این حد اومد پایین و بعد شد. اونجاست که نقش اون حلقه مشهد علم الهدا، زنش توی پرانتز بگم زنش خیلی شخصیت یعنی شاید استبدادی داره رو خود رئیسی، اون زنه تونست خیلی لابی بکنه با سپاه و بتونه این اعتماد اون دولت عمیق، اون دولت نمیتونم بگم دولت در سایه، چرا میگم دولت عمیق؟ چون در عمق دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است که سپاه اومد این اعتماد رو جلب کرد که رئیسی مثل احمدی نژاد نمیشه، هر چی بگید قبول میکنه. از اون ور رفت آستان قدس و یک امتحانی تو آستان قدس پس داد که اون همه پول رو به راحتی در اختیار اون دولت مافیایی در سایه قرار داد، این اعتماد رو جلب کرد، اومد تو ریاست جمهوری. تو ریاست جمهوری هم شما دیدید استاندارو، کسی که قبلش تا یک سال پیش 6 ماه پیش رئیس سپاه اون استان بوده شد استاندار، مثل خود آذربایجان شرقی اینها. اینجا بود که سپاه اومد و این رو به خاطر اون تهی بودن شخصیتش، برای اینکه احتمال داد که این خیلی براش شاید مشکل ایجاد نکنه و بعداً انا رجلو نگه مثل احمدی نژاد و کسان دیگه، اومد بهش این اعتماد کرد آورد اینجا و از اون سمت خودش هم شخصیتی دوست داره بره این برانور فقط عکس بگیره، خیلی دخالت نکنه تو کار اون دولت عمیقی که حالا داره.
آقای رجبی معلوم میدونه البته من با اون چیزی که در مورد آقای احمدی‌نژاد گفتید که سواری داد مخالفم، متاسفانه نمیتونم بگم چون وقت نمیرسه و به حرف شما نمیرسه، فقط در یه جمله بگم اگر بگم سواری داد احمدی نژاد در واقع تا حد زیادی تبرئه کردیم، چون یعنی که اشتباه کرده، وگرنه کاری که او کرد بخش بزرگی از بدبختی‌های فعلی بخش نه همشا در واقع بدبختی فعلی نه، اتفاقاتی در داخل مکانیزم جمهوری اسلامی افتاده، این وضع فساد و اینا مال اون زمانه. ما تا یه سری در واقع به هم آقای رئیسی بپردازیم. ببین آقای رجبی، اگه راجع به دولت روحانی مثلا حرف می‌زنیم، ما می‌تونیم بگیم مثلا نزدیک‌ترین آدما کیا بشه هستن، می‌تونیم بگیم مثلا دکتر نوبخت نزدیک بشه، حسین فریدون بهش نزدیک بوده. راجع به آقای احمد نژاد که حرف می‌زنیم، رئیس جمهور، می‌تونیم بگیم آقای بشایی مثلا، آقای بقائی، حلقه اطرافیان آقای رئیسی به نظر کیا هستن و اصلا میتونیم آدم چیزی بگیم؟ چون به نظر میاد بعضی وقت اصلا نداره حلقه ملقه نداره، آدم نداره.
نه داره، اتفاقا داره و اون افرادی بودن. اصلی ترین حلقش اسماعیلیه. اسماعیلیه که
کلان چیزه؟
بله بله، قوه قضاییه با هاش بود، اون خیلی همه کار است. از برادر زناش حرف میشنم به چون زنش خیلی سخته. اون نیلی ها موضوع پول توی حتی بانک مرکزی، اون نیلی ها یک داستانی داره که اصلا باید در مورد اونها صحبت کرد. اما حلقه شخصی خودش بیشتر حلقه اطرافیان خود قوه قضاییه طورشه. در مورد تبری من میدیدم میگفتن، اتفاقا تبری رو خود رئیس جزء حلقه رئیسی محسوب میشد. یعنی شما در اون دوره ای رو که هاشمی شاهرودی اومد، تبری در دفتر اسماعیلی با خود آقای چیز کار میکرد، با رئیسی. اما رئیسی مشکلش اینه افرادی رو که داره افرادی نیست که خودش بذاره براش، یا زنش براش گذاشته، یا اینی بوده که مثلا همون شرکت سهامیه بوده.
شما گفتید اشتباه لفظی بوده، جدی گفتید برادر زنهاش، یعنی برادران جمیل خانم.
بله
مؤثر بازیگر
بوده. بله
اسمشون چیه؟
همین آقای نیلی و مقداد نیلی،
داماد برادر زنهاش نیست، یعنی برادر جمیل نیست، دامادشون.
دامادشون خود این دامادشون و زنش، ولی برادر زنش حالا اسمش اینجا ندارم، ولی میدونم که موضوع برادر زنش هم بوده، چون در دو جایی این برادر زنش تو موضوع بانک مرکزی بوده. حالا شاید چیزهای تحقیقاتی بیشتر پیگیری
شده بوده در مورد فسادشون.
بله، اما شخصیت خود رئیسی شخصیتیه که هدایتش میکنن، اما اون جعبه سیاهش رو که برگردیم شخصیت اسماعیلیه که اونجا با خودش حفظ کرده، با اینکه پرونده باز داره، یعنی خود اسماعیلی پرونده باز داره ولی الان در کنار رئیسی مونده.
خیلی ممنون. بریم سراغ سرکار خانم که زیاد هم معطلشون نگه داشتیم. خانم امینی، راجب شخصیت ابراهیم رئیسی که صحبت میکنیم بیشتر سر مطیع بودن دارن صحبت میکنن. دو تا سوالش مثلا عجیبه. یکی نحوه چینش این کابینه صرف نظر شکست سهامی بودن معنا داره. مثلا چرا آدم بی آبرویی مثل احمد وحیدی که همه دنیا مثلا میگن تروریسته، آرژانتین دنبال بازداشتشه، خب چرا اصرار میکنن این بشه وضع کشور؟ این نحوه چینش این کابینه به نظر چی داره به شما میگه؟ و این پروژه، این بازی به نظرتون هدف نهاییش چیست؟ آیا فقط رهبر شدن ابراهیم رئیسی یا چیز دیگه‌ای هم در داخلش در طول زمان قرار هست دنبال کنند؟
قبل از هر چیز خیلی ممنونم از اینکه به آقای جابر در مورد آقای احمدی نژاد در واقع این اشاره کردید، کار من رو آسان‌تر کردید. من حتی با کلمه انا رجلن برای امثال احمدی نژاد و دیگران، حتی لاریجانی ها، فکر میکنم اون تداعی کننده یک کاریزما و یک قدرت مثبتی هست که در این سیاستمدارانی که هر کدومشون و از نابشون جز سیاهی و تباهی برای ایران و ایرانی باقی نگذاشتن، واقعا نمیشه چنین توصیفی به کار برد. اما برگردم به سوال شما، از نظر من بخشی از صحبت‌ها رو دوستان هم فرمودن، هم جناب کاظمی هم مهمان دیگر عزیز برنامه. من فکر میکنم از اصل ماجرا این هست که رئیسی هست به دلیل اینکه دیگران بتوانند پشت سر او این حلقه تنگ رو نگه دارن، و اون هم همونطور که در سوال قبلی هم گفتم سپاه هست، دانشگاه امام صادق به طور مشخص هست و حوزه علمیه. یعنی رئیسی از خودش واقعا توانی نداره. نه، شما در مورد حلقه پرسیدید، من گفتم حتی عنوان حلقه رو نمیتونم در مورد آستان قدس و مشهد در مورد ایشون به کار ببرم، ولی محفل خانوادگی شاید. اشاره در مورد قدرت همسرشون کردن، البته من نمیتونم اینطور بگم، ولی خیلی تلاش شده که از جمیله علم الهدا چهره‌ای، حالا خودش میگه من بانوی اول نیستم، ولی چهره‌ای ساخته بشه که او رو متفاوت از همه همسران معرفی کنه. یعنی واقعا دارن تلاش میکنم که این کار رو بکنم. سایت‌های در واقع اصولگرایان رو نگاه بکنید، پر از متن‌های ستایش‌آمیز از ایشون هست که بگن او با همه همسران دیگه متفاوت بوده. من دیدم حتی فکر میکنم فای نشنال تایمز هم او رو با فرح پهلوی، خانم فرح دیبا، مقایسه کرده بود، که خب واقعا مقایسه های بسیار بی ربطی هست اینها. ولی برگردم به سوال شما، به طور خلاصه همین هست. ابراهیم رئیسی فرد بی سواد و کسی هست که نه کاریزمای قدرت داره، نه حتی توان سخن گفتن درست داره، نه میتونه مدیریت بکنه، نه میتونه حریف خانوادهش بشه. این فرد بهترین کس هست، بهترین شخص هست برای اینکه ریاست دولتی بهش داده بشه که گردانندگان اون دولت در سپاه و دانشگاه امام صادق و حوزه علمیه و آستان قدس نشستن، نه بیشتر و نه کمتر.
البته در مورد جمیل علم‌الهدی من میدونم مقایسش با شهبانو سابق ایران که اساسا مسخره است و خب بله، ولی به هر حال اگر بخوام به مبنای فکت نگاه کنیم، خانم جمیل علم‌الهدی به نسبت به همسران رؤسای جمهور سابق خیلی متفاوته دیگه. یعنی تقریبا همسران سابق رؤسای جمهور فکر کنم همه‌شون، در مورد آقای خاتمی، زهره خاتمی مطمئن نیستم، ولی فکر کنم بقیه‌شون همشون خانه‌دار بودن بدون تحصیل دانشگاهی. آره دیگه، همسر آقای روحانی، همسر خانم احمدی‌نژاد و مهمان محترمون میتونه بگه، بعد از اون، قبل از اون آقای خاتمی، هاشمی رفسنجانی، خود آقای خامنه، همسرش هم خانه‌دار بودن. خب به هر حال زن آقای رئیسی ولی دکترا داره.
کاملا با شما موافقم. این رو حتی اگر با مادر خودش بخوایم مقایسه بکنیم که حتی مجوز داشتن یک سنگ قبر به نام خودش رو نداشته، بسیار رشد قابل توجهی کردن در به هر حال هم تحصیلات حوزوی دانشگاهی هرچه هست دارن و کار میکنه. همین که کار میکنه، اما فراموش نکنیم این زنان محصول فمینیسم و محصول مدرنیسم هستن. یعنی دنیای مدرن اینها رو از خانه های سنتی پدرانشون کشید کنار، اما تمام هنرشون سرکوب همون فمینیسم و مدرنیسم است. کاریه که خانم جمیله علم الهدا میکنه که شاید در این مقایسه اگر بخوایم صحبت بکنیم بکنیم همون کاریه که خانم خزعلی میکنه و دیگران. شاید اگر در خانه مینشست شرش کمتر بود.
کمتر بود. آقای رجبی، طرح حجاب هست، خب کمتر از 4 دقیقه، کمتر از 3 دقیقه اون وقت داریم، میخوام از خانم آخر سوال رو بپرسم. طرح حجاب هست، ظاهرا دولت رئیسی داره این کار رو میکنه. آقای علم‌الهدا قبلا گفته بود از نظر ما مردم، یعنی مردم متدین، میگه اصلا من بغیر قبول ندارم. دولت رئیسی هم نگاه میکنیم انگار اینطوریه. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی این دولت واسهش پشیزی ارزش نداره؟ افکار رومی میخوام بپرسم، در ذهنیت نیروهای مرکزی دولت های رئیسی، مشخصا ابراهیم رئیسی، افکار عمومی یعنی چه و چه جایگاهی داره؟
آقای مهدوی آزاد عزیز، دولت رئیسی و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، یعنی وضعیت بدون روتوش، چیزی که واقعیت بوده الان داره بدون روتوش مشخص میشه. رئیسی یا اون چیزی رو که علم الهدا میگه اسلام طالبانی، خانش طالبانی از شیعه، دقیقا چیزی که همه اینها اینجوری فکر میکنن. اما چون الان شرایط یک دست شده، اون سپاه و جاهای دیگه تسلطشون زیاد شده، خب ابزار بیشتر رو برای نمود اون سرکوب مشخص شده. از اون سمت دولت ابراهیم رئیسی و افرادش، یعنی شما میگویید چطور یک فردی مثل احمد وحیدی میان میذارن وزیر کشور؟ چون اون یک کسی بوده که رئیس سپاه قدس بوده، اون یک کسی که از کشتن دیگه هیچ واهمه‌ای نداره، شاید کسان دیگه هم واهمه‌ای نداره، اما این انقدر دیگه کشته براش دیگه مهم نیست، قاتله. اینها اومدن یک چینشی از افراد که بتونن این یک دستی رو در تمامی نهادها اجرا بکنن و افکارشون، رئیسی و افرادش با خامنه‌ای الان در این موضوع یکیه. یعنی شما مثلا در دوره روحانی یا احمدی‌نژاد یا خاتمی یا حتی هاشمی رفسنجانی تا دوره‌ای یک مقداری توی یک چیزهایی مثلا با هم دیگه اختلاف نظر داشتن، اما خود خامنه ای هم از همون مکتب مشهد، شما اگر حالا مکاتب رو باید باز کرد، مکتب مشهد، مکتبی که مثلا اونا توش درس خوندن، واقعا یک چیز خیلی وحشتناکیه، خانش وحشتناکیه. اما الان رئیسی، تیم رئیسی، دفتر خامنه ای، همه اینها هم موضوع حجاب رو به عنوان یک خاکریزی میدونن که اگر فتح شد تا آخر میره، اینها تا به سقوط میرن. از نکته دوم، چون افکارشون با هم دیگه یکیه تو این موضوع، ابزارشون هم با هم متحد کردن تا بتونن خوب این خاکریزه رو نگه.
خیلی متشکرم. و سوال آخر از خانم امینی، به نظر شما نوع رویکرد دولت های رئیسی، مشخصا خود های رئیسی، مثلا به مسئله حجاب، بیشتر ایدئولوژی که مثل پدر زنش، یا آنچه که رجبی داره میگه در واقع اینا عملگرایانه است، به خاطر مسئله سیاسی امنیتی دارن از این سنگر دفاع میکنند؟ خیلی کوتاه.
به نظر ترکیبی از هر دو است، برای اینکه البته او که ایدئولوژی مستقلی که نداره، ولی آنچه که به او دیکته میشه بخشش ریشه در اون ایدئولوژی به هر حال سنتگرای مذهبی داره که باز در علم الهدا جلوه کامل داره، تبلور داره. ولی به صورت عملگراییش هم پیوند سوال پیشین شما، احمد وحیدی ها هستند که عملگراییش رو در عمل نشون میدن و ثابت میکنن. فراموش نکنیم دولت آقای رئیسی کسی هست که اتفاقا زنان رو در اولویت قرار داد برای سرکوب کردن، برای در واقع محدود کردن، برای منزوی کردن، علارغم تمام اون ادعاهایی که در سخنرانیاش میکنه که ما نمیخواهیم زنان منزوی بشن. سیاست ایشون اولویت برای سرکوب زنان بوده تا امروز.
یک جمله، احمد علم‌الهدا تندتر یا ابراهیم رئیسی؟
به نظر من اینها رو نباید کنار هم قرار داد و مقایسه داد، مقایسه کرد. آینه ای روبروی همن. رئیسی اساساً کاریزمای علم‌الهدا رو حتی نداره، اما داره مثل توتی از او پیروی میکنه و همون راه رو میره.
بسیار سپاسگزارم از مهمان برنامه، جابر رجبی، فعال و صاحب نظر سیاسی، و آسیا امینی، روزنامه‌نگار مقیم نروژ. خانم آقای، متشکرم از اینکه به برنامه امروز ما گوش کردید. سرعت و فرصت برنامه طوری است که علل اغلب نمیگذاره که من آخر برنامه بتونم حرفی بزنم. منتها در مورد آقای ابراهیم رئیسی اگر بخوام چند جمله بگم، این هستش که او در واقع نماد آینده جمهوری اسلامی و مسیری است که داریم میریم، نماد روز به روز رادیکال شدن و طالبانی تر شدن ساختار جمهوری اسلامی. مواظب خودتون باشید، دنیا به شما نیاز داره. مواظب عزیزانتون باشید. و خداحافظ.